پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران انتقاد کرد. اسرائیل سلاح‌هایی را که میگوید جمهوری اسلامی ایران میخواست برای فلسطینی‌ها بفرستد، عصر روز دوشنبه به معرض نمایش می‌گذرد. و سازمان عفو بین‌الملل میگوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنه نگاه داشتن افراد تحت محاصره به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کنند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفت. در همین ارتباط بکتاش خمسه‌پور گفتگوی رو داشته با نرگس محمدی، یکی از حاضران در این دیدار. خانم محمدی گفته که این دیدار به دعوت رسمی خانم اشتون برگزار شد و در این دیدار درباره مسائل مربوط به حقوق بشر و زنان گفتگوهایی انجام گرفت. نرگس محمدی در تهران:
بله، ببینید، مناسبت روز جهانی زن که مصادف شده بود با سفر خانم اشتون به ایران، ایشون تمایل داشتن که تعدادی از زنان فعال رو ببینن و دعوتنامه هم برای من فرستادن و من قبول کردم رو و اون روز هم خدمتشون بودیم. و خب محور بحث‌ها هر وقت این در حوزه زنان هست میتونه شامل خیلی از حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های زنان با حقوق زنان باشه. در رابطه با حقوق بشر بحث و گفتگو شد و همینطور شرایط موجود که مطالبات زنان چه هست و چه وضعیتی دارن و اولویت مطالبات زنان در ایران چی هست. در زمینه حقوق بشر گفتگو شد و بحثی که البته بنده هم اونجا داشتم بحث ضرورت تحقق جامعه مدنی هست، چون که به نظر من تحقق اون میتونه باعث تحقق بسیاری از مطالبات اقشار مختلف مردم از جمله زنان هم باشه. بحث و گفتگوهایی که بین ما فعالان زنان و خانم اشتون وجود داشت.
خانم محمدی، این دیدار برنامه ریزی شده بود؟ یعنی خود خانم اشتون خواهان دیدار با شما بود و دیگر فعالان؟ در کجا دیدار شما صورت گرفت و چه مدت این دیدار به طول انجامید؟
بله، این دیدار کاملا رسمی بود. من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم و جواب دادم و اعلان شد، آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم تقریبا چند ساعت طول کشید.
و همطور که شما اشاره کردین، در دیدار با خانم اشتون شما و دیگر فعالان حقوق بشر مسائل حقوق بشر و تلاش ها در زمینه جامعه مدنی رو تشریح کردین؟
بله، یه فعالان عمدتاً از حقوق زنان بودن. در واقع من از فعالان حقوق بشر و زنان بودم، بقیه چون به مناسبت روز جهانی زن هم بود فقط فعالان حقوق زنان دعوت شده بودن.
نرگس محمدی بود در تهران، از کسانی که برای دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در سفری در ایران به سر می برد دعوت شده بود به سفارت اتریش. اما در همین ارتباط کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی های بین المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تأکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره. ولی فکر می‌کنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های من، باید تلاش کنیم که موفق بشویم.
that we should aim to try and succeed.
با این حال مقام های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاتین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها جمهوری اسلامی ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. از دیگر سو اسرائیل اعلام کرد عصر روز دوشنبه جنگ افزارهایی را که میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد داشت به وسیله یک کشتی برای فلسطینی ها بفرستد به معرض نمایش رسانه ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی میگذارد. اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود این کشتی را که با پرچم پاناما حرکت میکرد در دریای سرخ توقیف کرده است. سوال روز ما هم در خصوص سفر کاتین اشتون و سیاست خارجی دولت حسن روحانی است. اگر که مایل هستید در این باره نظراتتون رو با ما در میون بگذارید میتونید بر روی 2042-02-21-12-21-12 نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. شما درباره این سفر چه میاندیشید و درباره سیاست خارجی که دولت حسن روحانی در پیش گرفته چگونه فکر میکنید به ویژه در ارتباط با کشورهای اروپایی؟ با هم بشنویم نظر تنی چنده از شنوندگان رو.
میخواستم به خانم اشتون عرض کنم حقوق زنان در ایران فدای مسئله سیاسی و اقتصادی نشود. با امید اینکه زنان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان نمایندگانی داشته باشند و قوانین در مورد ایشان عادلانه اصلاح و اجرا شود، انشاءالله در ایران به ایشان خوش بگذرد.
اینکه دوباره آیت الله خامنه ای خیالش راحت شده از بابت اینکه خب صحبت اتمی داره خود به یه جایی میرسه و تونستن دنیا رو خود آروم کنن، نه کنن دوباره این ور داخل کشور یه خورده دوباره رو شل کرده بودن دوباره فشار بدن و حالا دوباره فرهنگ و مسائل فرهنگی و این چیزا دوباره مود شده و دوباره فشار از تو بیارن. اینا به هیچ عنوان توی ایدئولوژیشون اصلا نمی گنجه که پیشرفتی واسه کشور باشه یا برای مردم باشه. این اصلا کلن هم وطنان باید بدونن دوباره هم آشام و کاسه است.
آقای خامنه دیروز باز دشمن دشمن کردی. ملت ایران هیچ دشمنی نداره ولی دشمن تراش خیلی داره پدر.
میخواستم از آقای روحانی بپرسم اون روزی که خمینی آمد و شماها هم در رکاب ایشان تشریف داشتید و ملت را در بهشت زهرا جمع کردید، مگر خمینی نگفت آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، مالیات حرام و شماها هم میگفتید احسن احسن؟ آیا معنی مجانی این بود؟ شما پس چرا قبل از تحویل سال همه اینها را مجددا گران کردید؟ آیا واقعا شرم‌آور نیست؟
آقای روحانی مرتبا راجع به هدفمندی یارانه ها صحبت می کنند و از کمبود بودجه برای تأمین پول نقدی که ماهانه به مردم ایران تعلق می گیره، یعنی 45,500 تومان صحبت می کنند. می خواستم بگم اگر یک قلم از این دزدیایی که در دولت احمدی نژاد یا همین دولت صورت گرفته مثل بابک زنجانی که 2,500,000,000 یورو فقط به وزارت نفت بدهکار جلب میشد و مصادره میشد، آیا باز هم کمبود مالی برای تامین یارانه ها وجود داشت و اینکه بهانه ای برای قطع پول نقدی که ماهیانه به مردم میدن وجود داشت یا نه؟
نظر تنی چند از شنوندگان بود. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی به احتیار میشده باشه خودداری میکنه و آنچه که شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا بود. سازمان عفو بین الملل میگوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنگی دادن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به افراد غیر نظامی به عنوان ابزار جنگی استفاده میکنند و با این کار مرتکب جنایات جنگی میشوند. به گزارش خبرگزاری آلمان رئیس بخش خاورمیانه عفو بین الملل روز دوشنبه گفت در اثر محاصره اردوگاه فلسطینی یرموک در نزدیکی دمشق تا به حال 128 نفر در اثر گرسنگی مردند. به گزارش خبرگزاری مهر عراق در رقابت نفتی با ایران بر سر برداشت از میدانهای مشترک میان دو کشور جلو افتاده و به زودی بهره برداری از دومین میدان مشترک نفتی را آغاز می‌کند. به گزارش مهر عراق با مشارکت شرکت نفتی شل از مهر ماه گذشته تولید روزانه 175 هزار بشکه نفت از میدان مشترک آزادگان جنوبی را آغاز کرد و پیش بینی می‌شود به زودی آن را به 400 هزار بشکه در روز برساند. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید چشم‌اندازهای تعریف شده در حوزه نفت، گاز، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی دارد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این خبر را منتشر کرد. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، روز دوشنبه در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 10,000 میلیارد تومان به بخش تولید یارانه پرداخت خواهد شد. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روز دوشنبه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت از آنجا که در تبصره بودجه سال 93 حدود 10,000 میلیارد تومان برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است، دولت مصمم است به بخش تولید در چارچوب قانون کمک کند.
وقتی به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند فشار هزینه بالا برود، قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه. در این زمان باید از تولید کننده حمایت کرد و در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 بالغ بر 10,000 میلیارد تومان فقط در جهت کمک به تولید در عرصه های صنعت، معدن، کشاورزی باید توضیح بشود تا این قدرت رقابت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت که حقوق مصرف کننده در گرو این هاست باید تأمین بشه.
به گفته آقای نوبخت، دولت با حرکت از این نگرش که اگر حقوق تولید کنندگان استیفا نشود تا کالا با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه کنند، حقوق مصرف کننده نیز قابل تأمین نخواهد بود. قرار بود در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها 30% از یارانه‌ها به واحدهای تولیدی پرداخت شود که ظاهراً و بنا به گفته بسیاری از مقام‌های دولتی چه در سال‌های پیش و چه پس از انتخابات ریاست جمهوری این بخش از قانون اجرا نشده است. خود آقای نوبخت هفته گذشته در یک گفتگوی ویژه با شبکه خبر جمهوری اسلامی به پرداخت نشدن سهم بخش تولید از یارانه‌ها اشاره داشت و از جمله گفت:
یادتونه که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که تصویب شد، ما اهدافی رو مطرح کرده بودیم که هدفش این بود که ما بتونیم هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم بهینگی مصرف رو به همراه داشته باشیم، هم تولیدمون رو از فناوری‌های بهتر و راندمان بالاتر برخوردار بکنیم. ما که به تولید هیچ نتونستیم بدیم. ما درسته که در سال‌های گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانوارها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده میشد که این داده نشد.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها در اصل نکات مثبتی داشت که بخش‌های تولید و حمایت از آن دچار فراموشی شد و در نتیجه تولید کنندگان هم دچار مشکل شدند. علی لاریجانی پیش از این هم از بد متولد شدن قانون یارانه‌ها گفته بود.
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در مقام موضوع مهمی است و باید این اصلاحات صورت بگیره، ولی بد متولد شد. یعنی نحوه اجرای اون به نحوی بود که مشکلات ایجاد کرد، یعنی قانون اجرا نشد. مشکل از اونجاست که این منابعی که در قسمت اول توضیح شد در سال حدود 42,000 میلیارد تومان داره توضیح میکنن، پولی که از اصلاح قیمتها به دست میارن 27,000 میلیارد تومان بیشتر نیست. بنابراین اول باید این چاله رو پر کنن.
محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، پرداخت همه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به معنای غفلت از بخش تولید خواهد بود، چون در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی که به افزایش بهای حامل‌های انرژی می‌انجامد، هزینه تولید بالا می‌رود. بنابراین و به گفته آقای نوبخت، تولید کنندگان باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. دولت بر اساس قانون بودجه سال 93 موظف به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اما از شما دعوت می‌کنم که در حدود 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها باشید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-87.